بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. عرایض امروز بنده از یک نوشته‌ای در اینترنت اقتباس شده و این رو مبنای قرار دادم برای بحث مورد نظر، که یک پیوندی بین اونچه که فلسفه و دانش بهش رسیدند و اونچه که در قرآن بیان کرده، این ارتباط باعث شد که بنده در این زمینه سخنی رو خدمتتون عرض بکنم. معنای مقاله یا تیتر و عنوان نوشته معنی زندگی چیست بود. من ابتدا محور این نوشته رو خدمتتون عرض میکنم و بعد مشابهتی که با مباحث دینی درش یافتم بعد توضیح میدم. داستان یک فیلسوف یونانی به نام دکتر پاپادروس که در پایان کلاس درسش وقتی مطلب تمام میشه از دانشجویان میپرسه، کسی سوالی نداره، معمولا معلم های همچین سوالی میکنند، و یک شاگردی میگه استاد معنای زندگی چیه؟ و بقیه میزنن زیر خنده که آخه چه ربطی داره به هم، موضوع چیز دیگه بوده. ولی این استاد دانشجوها رو به سکوت دعوت میکنه، میگه خنده نداره، اتفاقا سواله خیلی مهمی هم هست. بعد دست میکنه تو جیب بغلش و این کیف دستیش رو در میاره، یک آینه کوچیکی بوده. بعد زندگی خودش رو شرح میده که ما در یه خانواده خیلی فقیری در یه روستای دور افتادهی در یونان بودیم. بچه که بودم یه موتور قرازهی، موتوری که افتاده بوده، شکسته بوده، در بین راه برخورد میکنه، میبینه خب این آینه شکستش که توی اون خاک و اینا بوده به قطعات مختلف این تقسیم شده، و میگه یه تیکش که بزرگتر بود برداشتم دورشو تراشیدم و این همون آینه ایست که در دوران کودکی من تو اون جاده پیدا کردم و این سرگرمی بزرگ زندگی من شد. از طریق مقابل خورشید قرار دادن این آینه کوچک و انعکاس نوری که با اون میتونستم بتابونم به جاهای مخفی تو خونه و لای مثلا درز آجرها یا مثلا اشکاف خونه یا قسمت‌های زیر زمین، من ذوق میکردم که با این وسیله من خیلی جاهایی رو که نمیشه دید، حالا اون موقعم شاید مثلا برق هم اونطوری نداشتن، خب مال دوران گذشته رو کودکیشو میگه این بزرگترین سرگرمی زندگی من بود که بعدها هم هر وقت بیکار بودم، گرچه بزرگ شده بودم، ازش استفاده میکردم. میگه بعدها به این نتیجه رسیدم که این تابش نور از این آینه نیست، بلکه منبع جای دیگه است، و اگر من این آینه رو در برابر اون منبع نور یعنی خورشید قرار بدم، این توانایی رو میتونم پیدا بکنم که یک سلسله ناشناخته هایی رو، ابهاماتی رو با این روشن بکنم. میگه خیلی شیفته شده بودم و مجذوب یک چنین ابزاری که داشتم. میگه ولی اون چه که بهش رسیدم اینه که در حقیقت منبع اصلی شناخت و حقیقت و درک و دانش جای دیگه است. من میتونم با این ابزار از اون منبع دانش استفاده بکنم و یک سلسله مجهولاتی رو در واقع بازتاب بدم، کشف بکنم، پرده برداری بکنم. میگه که من عیناً میخونم حرف خودشو، من تکه ای از آینه ای هستم که از طرح و شکل واقعی آن اطلاع چندان درستی ندارم. یعنی یه حقیقتی در جهان هست که من چندان شناختی ندارم، من یه تکه کوچیکی از اون شناخت هستم. با وجود این، هر چه که هستم میتوانم نور را به تاریکترین نقاط عالم، به سیاهترین نقاط قلوب انسانها منعکس کنم و سبب تغییر بعضی چیزها در برخی از انسانها شوم. میگه شاید دیگرانم همین کارو متوجه شدن و همین کارم میکنن. میگه این دقیقا همون چیزیست که من در زندگی به دنبالش هستم. به نظر من معنای زندگی همینه. یعنی پاسخ میده به سوال اون دانشجوی کنجکاو که از معنای زندگی پرسیده و بقیه خندیدن. میگه به نظر من معنای زندگی همینه، واقعیت زندگی خودشو. و بعد نتیجه‌ای که میگیره در آخر کلاس، میگه همینه زندگی، به جایی که تاریک و ظلمانی است نور ببریم، منبع جای دیگه است، ما بتونیم جاهایی رو روشن کنیم، دانش در واقع. به جایی که امید نیست امید ببریم، به جایی که دروغ هست راستی ببریم، به جایی که ظلم است عدالت ببریم، به جایی که کدورت است مهر ببریم، به جایی که جنگ است صلح ببریم، و همینطور ادامه داره. میگه این است معنای زندگی. من وقتی این مقاله رو چند وقت پیش خوندم، به نظرم شباهت عجیبی آمد با اونچه که در قرآن از معنای زندگی یافته بودم. آینه‌ای که خدا در اختیار ما گذاشته، این آینه کوچیکی که او اشاره میکنه از آینه یه موتورسیکلت قرازه پیدا کرده بوده، به این موارد توضیح میده. شاید معروفترینش همون آیه است که در قرآن میگن آیت الکرسی. کرسی یعنی نظام، ساختار کهکشانها، عالم هستی. میگه الله لا اله الا هو الحی القیوم، خدا همون کسی است که حیه، حیات مطلقه و برپادارنده است، مثل اونم کسی نیست. الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، نه خوابش میبره نه چرتش میگیره. له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه در عالم بیکران کهکشان هاست و در زمینه از آن اوست. حالا مفصل توضیح میده و بعد از اینکه آیت الکرسی رو که خدا مطلق جهانه، آفریننده زمان و مکان و همه چیز هست، دنبالش میگه الله ولی الذین آمنو، خدا دوستدار و ولی یعنی اداره کننده کسانی است که ایمان میارن به این حی و قیوم بودن که یک حیات و یک برپادارنده نظام دهنده وجود داره. چی کار میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور. خب دقت بکنید با این مثال فیلسوف یونانی، خدا از تاریکی ها به سوی نور، تاریکی ها متعدده متنوع، ظلمات الى النور یک نوره، یک خورشیده، یک منبع، ولی انواع انحرافات و انواع تاریکی ها وجود داره. خب در مقابلش هم میگه، میگه والذین کفروا، اونهایی که انکار میکنند، کفر پوشاننده حقیقته. عربا به ابر میگن کافر چون جلو خورشید رو میگیره. میگه اونهایی که این حقیقت رو که جهان یک اراده‌ای، یک آفریننده‌ای و یک برپادارنده‌ای رو داره، اینو نادیده میگیرن، مثل ابری که جلو خورشید میگیره. اینا اولیایشون کیه؟ اولیاهم طاغوت، طاغوت‌های زمانه است، اربابای زر و زور و تزویر، قدرت‌های زمانه، قدرت‌های اقتصادی، قدرت‌های سیاسی، قدرت‌های فریب‌های دستگاه‌های ارتباط جمعی. پس یک تعریف دوگانه میکنه، الله ولی الذین آمنو، اون الله با اون معنا صاحب اختیار، گرداننده، ولی یعنی دوستدار، کسی که دوست داره دست دیگری رو میگیره. کسانی که این حقیقت رو باور کنن از انواع تاریکی ها به سوی اون نور واحد یخرجهم، دائما خارجشون میکنه. اما اونایی که این حقیقت رو نمیپذیرن رو هوا که نمیمونن، گرایش پیدا میکنن به ارباب های زر و زور روزگار. یعنی یه عامل دیگه ای دل اینا رو جذب میکنه، به خودش میگیره. این فیلسوف یونانی میگه من بعد از مدتی پس از اون دوران کودکی وقتی به نوجوانی رسیدم، دیدم که من خودم منبع نور نیستم، این من نیستم که این نور رو میتابونه. عیناً سخنش اینه، من خود نور یا منبع آن نیستم، حقیقت، درک و دانش جایی دیگر است. اینجا هم تو این آیه میگه که این فطرت شماست که خدا در وجودتون قرار داده، در شما استعداد گرایش به سمت نور رو گذاشته، ولی شما وقتی که منحرف بشید جذب نیروهای شیطانی جهان میشین، قدرت‌های دیگه شما رو مسخ میکنن، از این فطرت خودتون، طبیعت خودتون خارج میشید. در واقع میگه که شما به طور ذاتی دنبال این هستید. در جای دیگه قرآن هم میگه که خداوند ایمان و زینت دلهای شما قرار داده. ایمان تحمیلی نیست، توسط سرمایه داران گذاشته نشده برای فریب خلقها که سرشون رو گرم بکنن یه دهی بچاپن. میگه زینه فی قلوبکم، خداوند ارزشهای اخلاقی رو محبوب دل شما کرده. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، یعنی صداقت، راستی، امانت، خوشخلقی، اینا با ذات انسان، با طبیعت انسان هماهنگ، اینا محبوب دل شما هست. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، انکار حقیقت، نافرمانی، اینا با ذاتتون، با فطرتتون ناسازگاره. پس اگه خدا شما رو از تاریکی ها به سمت نور با ولایت خودش میخواد خارج بکنه، اینا با ساختار وجودتون هماهنگه، اینا با طبیعتتون جور در میاد. اما چگونه در واقع این خروج از انواع تاریکی ها به سوی نور انجام میشه؟ میگه که خدا به شما رو میاره، میگه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. حالا ما در فرهنگ دینیمون فکر میکنیم که خدا فقط صلوات نسبت به رسول داره. هو الذی یصلی علیکم، یصلی مضارع هم هست، یعنی دائما. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا و همه نیروهای دستن در کار آفرینش. حالا این اصطلاح دینیش ملائکه، فرشتگانه، یعنی کارگزاران جهان. خداوند به عنوان آفریننده این نظام و همه نیروهایی که در این جهان گمارده شدن، یصلی علیکم، یصلی از ریشه صلات، یعنی روی کرده، همه به سمت شما توجه دارن، یعنی انرژی‌های مثبت جهان قابلیت ترکیب با شما، تأیید شما، تقویت شما رو دارن. پس هم آفریدگار جهان نظام رو به گونه خلق کرده که خودش خلقش رو میخواد بالا بیاره، و هم همه نیروها. چگونه؟ هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. باز ببینیم، برمیگردیم به همین سخن فیلسوف یونانی. تمام توجهات خدا، تمام رویکرد خدا و انرژی های مثبت جهان، چون ملائک مقابل شیاطینه، شیاطین نیروهای منفی، شیطنت ها، خباست ها، و ملائک یعنی خوبی ها، نیکی ها، نیروهای مثبت، انرژی های مثبت، شما را از تاریکی ها به سوی نور خارج میکنن. برای اینکه خدا کان بالمؤمنین رحیما، خداوند نسبت به مؤمنین رحیمه. اما چگونه این عمل انجام میشه؟ میگه از طریق کتاب، راهنمایی‌هایی که فرستاده. این سوره حدید آیه 9، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. خدا که مستقیما با هر فردی حرف نمیزنه، در درون هر کسی، در ذات هر کسی، در فطرت هر کسی این تمایلات هست، ولی اسم قرآن، قرآن مصدر قرعه است، یعنی خواندن. از طریق آموزش، از طریق خواندن میگه شما رو لیخرجکم من الظلمات الی النور، با خواندن که شما از انواع تاریکی ها به سوی نور خارج میشید. چگونه؟ میگه از طریق رسولانی که فرستاده، حالا موسی بوده، عیسی بوده، محمد بوده، پیامبران بزرگوار الهی در واقع. همه جا اینا رو میگه که لیخرجکم من الظلمات الی النور. تمام تجربه زندگی اون فیلسوف یونانی که برای شاگرداش میاد توصیف میکنه که من یک قطعه آینه کوچکی هستم تا اون نور حقیقت رو بتابونم، اونجایی که تاریکی نور بدم، اونجایی که ظلم عدالت بیارم، اونجایی که قهر مهر بیارم، اونجایی که نفرت عشق و علاقه و اشتیاق بیارم. همه اینا رو داره حالا توضیح میده که مکانیزم این خروج از تاریکی ها به سوی نور چگونه است. خب پس میگه از طریق، حالا برای مسلمان ها داره میگه، برای مسیحی ها و یهودی ها و یا اقوام و پیروان شریعت های دیگه هم هر کدوم به گونه ای، ولی برای مسلمان هاست که داره میگه از طریق آیاتی که نازل کرده تا بخونید، بفهمید، از طریق اون شناخت بتونید به نور واحد برید از انواع تاریکی ها. خب در جای دیگه قرآن هم البته توضیح میده که فقط منحصر به شما نیست، میگه لقد ارسلنا موسی به آیاتنا. ما موسی رو هم با اون نشانه ها، با اون معجزات، آیات فرستادیم. برای چی؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تا قوم تو بنی اسرائیل رو از تاریکی ها به سوی نور بیار. خوب دقت بفهمید، ظاهرش ما میگوییم کدوم تاریکی ها، ذهن ما تاریکی ها زود میره تاریکی شب، ولی تمام اون در واقع چیزی که خلاف حقیقته، خلاف واقعیت جهانه، اینا رو تاریکی میدونه. میگه موسی هم کارش غیر از این نبود که بنی اسرائیل رو از تاریکی ها به سوی نور ببره. اما جالبه که رسالت اسلام، رسالت مسلمان ها رو حتی در مورد اهل کتاب هم میگه، میگه اونا با شما بیگانه نیستن، شما هم باید در اختیار اونها قرار بدین. یعنی این رسالت قرآن میگه یا اهل کتاب، ای اهل کتاب، یعنی ای یهودیان یا مسیحی ها، قد جاءکم رسولنا، این رسول ما که آمده برای شما هم اومده، برای اعراب نیست تنها، برای اونهایی که اسلام پیدا کردن تنها نیست، این رسول، رسول شما هم هست. قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بسیاری از اون چیزهایی که در توراتتون بوده، در انجیل بوده، اون خاخام ها و نمیدونم کشیش ها به خاطر منافع شخصی خودشون پوشوندن، نگفتن، کتمان کردن به مردم، میاد اینا رو براتون باز میکنه، برملا میکنه. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، برای خودتون آمده. میگه این قرآن برای شما هم هست، این کتاب برای یه قوم خاصی نیست. قد جاءکم، برای شما آمده، از جانب خدا نوری آمده و یک کتاب آشنایی. نمیگه بیان دست از شریعتتون بردارید، میگه یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. نمیگه تو از اگه شریعت اسلام حالا پیروی بکنید، برید مکه، نمیدونم نوع ارتباطتون با خدا رو قطع بکنید، به این مناسک گرایش پیدا کنید. میگه اگه دنبال رضایت آفریدگارتون باشید، من اتبع رضوانه، به کجای دایتتون بکنه؟ سبل السلام، به راه های سلامت. فرهنگ سلامت، اقتصاد سلامت، سیاست سلامت، همه چیتون، بیزنستون سلامت میشه، روابط فردیتون، اجتماعی، همه چی به سلامت گرایش پیدا میکنه. و یخرجهم من الظلمات الی النور، شما رو از تاریکی ها به سوی نور خارج میکنه. خیلی من با شگفتی این متن رو یافتم که چگونه در واقع یک فیلسوف از راه فلسفه تجربه زندگیش رو در رسیدن به یه حقایقی بیان میکنه که خروج از تاریکی ها به سوی نور، که میبینیم قرآن عیناً همین تجربه رو میگه. اصلا زندگی چیزی جز این نیست که یک منبع واحدی، یک خورشیدی پیدا بکنید، اون خورشیدی که شما رو از تاریکی ها میتونه به سوی نور ببره. اصلا اختلاف شریعت رو نمیدونم فرم و ظواهرم نیست، اصل اون خورشیده که به تناسب مردم هر زمان و مکان به گونه‌ای به سوی نور حرکت میده. و جالب اینه که علاوه بر قرآن، دیدم در نهج البلاغه همین نقش رو داره برای قرآن بیان میکنه. میگه هیچ کسی با این قرآن ننشست، ما جالسه هذا القرآن قرآن احدون الا قام عنه بزیادت او نقصان، مگر این که با اون نشست، یعنی کار کرد، اندیشه کرد، فکر کرد، میگه یه چیزی بهش کم میشه، یه چیزی بهش اضافه میشه، زیادت فی هدن او نقصان من عمل، از اون تاریکی، از اون کوری ها کم میشه، از نور، از هدایت زیاد میشه. باز همون خروج از تاریکی ها به سوی نوره. بعد میگه که این تاریکی ها چیا هست؟ میگه در قرآن شفاست. شفای از کدوم تاریکی ها؟ میگه من اکبر دا، از بدترین درد ها، و هوال کفر، انکار حقایق، نفاق، دروی هاست، ریاکاری هاست، ولقی، گمراهی هاست، و زلالت. میگه از طریق این منبع نور، از این کتاب هدایت، دنبال خدا برید، نه دنبال خلق خدا، یعنی بخواین دین و دکان دنیا بکنید. خیلی جالبه، میگه فسأل الله بهی و توجه الیه به حب بهی، با دوست داشتن این منبع نور، این کتاب هدایت، خدا رو بخواین. ولا تسألو بهی خلقه، خلق خدا رو نخواین، نخواین جلب رضایت مردم و با ریاکاری، با عنوان این که این آدم خیلی اهل تقواست و اهل دینه و شب زنده داری مردم بخواین دور خودتون جمع بکنید. این کتابی نیست که بخواین دکان دنیا بکنید، دکان دونفش دنیا بکنید، مردم رو به خودتون جلب بکنید، یه جایگاه دینی یا ابهت مثلا مذهبی پیدا بکنید. و خیلی مفصله، میگه بدونید که هر کسی تو هر کاری تو دنیا سرمایه گذاری کرده باشه، بالاخره پاسخگوش در آخرت باید باشه. یعنی بالاخره هر کاری یه پرتی داره، هر چقدر هر کاری آدم تو هر کاری سرمایه گذاری مالی، عمری، وقت، جوانیش هر چی گذاشته باشه، بالاخره چون نسبیه، میگه به هر حال یه عوارضی هم داره. مگر میگه سرمایه گذاران، کشتکاران قرآن، کسی که زندگیش رو در راه این منبع نور کشت کرده باشه. بالاخره هر کسی کشتزاری داره میخواد یه محصول و میوهی برداشت بکنه دیگه. میگه بالاخره یه پرتی این کشاورزی که تو کردی داری، مگر کسی این منبع نور رو، اون حقیقت رو در واقع زندگیش رو بذاره برای شناخت اون منبع نور و خروج خودش از اون تاریکی ها به سوی این نور و به مردم مدد رسوندن برای رسیدن به این حقیقت. میبینیم که نه تنها در قرآن بلکه در کتاب های دینی هم یک همچین برداشتی از این حقیقت شده. اما نکته دیگه هم، حالا بس به اینجا رسید، خدمتتون عرض بکنم، من به خاطر دارم در ایام نوجوانی یه فیلمی رفته بودم، عنوانش فرار به سوی خورشید بود، که خیلی شباهت هم بین این مباحث، این مبحث فلسفی و این مبحث قرآنی با اون فیلم دیدم. یعنی به یاد اون افتاده. داستان فیلم در واقع انسان‌های شریفی است که از دست تبهکارانی در یه جنگلی فرار کردند. حالا به خاطر ندارم دقیقاً آدمای سیاسی بودند که مقامات امنیتی و اطلاعاتی مثلا در تعقیبشون بودند، یا آدمای درستکاری بودند که تبهکارانی می‌خواستن اینا رو بکشن، اونا رو خیلی یادم نیست، ولی عنوان فیلم فرار به سوی خورشید بود. تعقیب کنندگان البته همراهشون چیزم بود، سگ‌هایی هم بود که اونام زوزه می‌کشیدن، با بو کشیدن میتونستن تشخیص بدن اونا به کدوم سمت و سو دارن فرار میکنن. اونام یکسره شب و روز داشتن میگریختند. تمام تلاششون این بود که از این جنگل انبوهی که دارن عبور میکنن نگاه بکنن ببینن خورشید رو میبینن یا نه. از دیدن وضعیت خورشید موقعیت جغرافیایی خودشون رو تشخیص بدن که شمال و جنوب کجاست، نور به کدوم سمت و سو داره میره. این تلاش در واقع، این تلاشی که در اون جنگل انبوه لابلای درختان که میخوان جهت رو تشخیص بدن، تاریکی ها رو، تاریکی های چپ و راست این جنگل رو، شب و روزش رو، از اون خورشیدی که بالاخره راه رو نشون میده، دیدم چقدر شباهت داره به این مطلبی که در فلسفه و در کتاب دینی، هدایت دینی وجود داره. در واقع یه تمثیلی است از وضع انسان در جنگل تاریک زندگی که از یه طرف شیطان، شیطنت ها یا نفس امارتون به سوء، اون نفس منیت طلب و خودخواه انسان که دائما ما رو میخواد ببره در اون تاریکی های حرص و حسد و آز و کینه و انواع اقسام رذالت های اخلاقی در این جنگل تاریک. یه طرف دیگه‌ش هم حقیقت شناخت در واقع، یعنی در واقع زندگی هم یک نوع فرار به سوی خورشیده، مثل اون فیلمی که فرار به سوی خورشیده، میشه گفت زندگی هم فرار به سوی حقیقته، فرار به سوی خداست، که اتفاقا این عنوان هم باز در قرآن اومده. این سوره زاریات آیه 51 که میگه ففر رو الالله، همه تون فرار کنید به سوی خدا، ففر رو الالله انی لکم منهو نذیر مبین، من یه هشدار دهنده آشکاریم. پیامبر میگه همه به سوی خدا فرار بکنید. از چی فرار بکنیم؟ میگه ولا تجعلوا مع الله الهن آخر، انی لکم منهو نذیر مبین، من یک هشدار دهنده آشکارم، همه فرار بکنید از شر این تاریکی ها، از شر این عواملی که شما رو دارن از اون خورشید دور میکنن، فرار کنید به سوی اون خورشید. جالبه که توی نهج البلاغه یا یکی از دیگه کتابا دیدم میگه ففر رو من الله الالله، از خدا فرار بکنید به سوی خدا. درست مثل این که بگیم از قهر والدین به آغوش مهر والدین فرار بکنید، یا از نمره بد معلم مدرسه به سوی نمره درخشانش فرار بکنید. یعنی جهان هم عوامل و عوارض بد، عوارض خطرناک اعمال وجود داره برای ما، عواقب امور وجود داره، و هم آثار نیک. پس باید دائما فرار کرد از عوارض تاریکی ها، عوارض شیطنت ها، به سوی نور و برکت و آثار خیر و رحمت خوبی ها. این در واقع میشه گفت که سراسر زندگی ما همینه، این تضاد روشنی ها و تاریکی هاست، یعنی تاریکی جهل در برابر نور علم و دانش، یا تاریکی ظلم. اتفاقا جالبه که ظلم هم با ظلمت هم ریش است، ظلمت یعنی تاریکی ها، در برابر عدالت که تعادله، یا انتقام مقابل بخشش، نمیدونم امانت در برابر خیانت. خلاصه میکنم عرایزمو، همینطوری که این فیلسوف یونانی کاملا نشون میده که حقیقت زندگی جدای از ماست، مستقل از ماست، ولی ما اگه بتونیم مثل یه آینه کوچکی اون نور رو بتابونیم به قسمت‌های تاریک جهان یا آلوده به ظلم جهان، نقش خودمون رو ایفا کردیم و معنای زندگی چیزی جز این نیست. میبینیم که هم در واقع کتاب‌های هدایت همینو دارن میگن که فرار از تاریکی ها به سوی نوره، یا خروج از تاریکی ها به سوی نور. و در عالم هنر، سینما و اینها میبینیم که بعضن چگونه قشنگ نشون داده شده همه ما در یک جنگل تاریک هستیم، در تعقیب کسانی که شر هستند، به ضرر ما و علیه منافع ما میخوان عمل بکنن. ما تا اونجا که میتونیم باید چشممون به سوی نور باشه، به سوی اون خورشید، تا بتونیم از این سختی ها نجات پیدا کنیم. صحبت کوتاهی بود، ولی امیدوارم این ارتباط دین و فلسفه و علم رو یا هنر رو تونسته باشم توضیح بدم که همه اینها در صدد بیان این حقیقته که زندگی چیزی جز این نیست. بقیهش سرابه، بقیهش خیالاته، بقیهش واهیه. آنچه که هست، تمام تلاش باید خروج از انواع تاریکی ها به سوی اون نور واحد حقیقت باشه. بسیار ممنون و متشکرم از توجهتون. انشالله که خداوند توفیق بده همه ما به قدر خودمون، به سهم و درک و فهم و شناخت خودمون بتونیم از حداقل بخشی از تاریکی‌ها که درش به سر میبریم بتونیم خودمون رو خارج بکنیم و به سوی نور واحد حرکت بکنیم. موفق و معید باشید.